حرف میزنیم.
و به این استعین و صلی الله علیه و الله العلی نه
بعدی از سوالاتی که روز عرض کنم، ما وقتی که التقاط رو تعریف کردیم
به این که منظور از التقاط عبادت است، از این که انسان از دو یا چند مکتب متضاد مسائلی را بگیرد و به هم بیامیزد و از آن مکتبی بسازد ناهماهنگ، ناموزون و نامنسجم، بعضی از آیون در باره این تعریف در ذهنشون بود، مثل این که دیدن در بعضی از جاها التقاط و به اقتباس از علوم مختلف هم گفتن، در حالی که التقاط در اصطلاح امروز و مکتبهای التقاطی در اصطلاح امروز به معنی اقتباس از مکتبهای هماهنگ یا علوم هماهنگ و مسائلی از این قبیل نیست. برای این که روشن بشود که خود اینهایی هم که متهمند به التقاطی، اونها هم از التقاط همین تعریف رو می کنن، من یه مختصر از کتابی که به نام التقاط و ایدئولوژی های التقاطی است، اسم کتاب التقاط و ایدئولوژی های التقاطی، این مجموعه سه تا سخنرانی هست که یکی از سران مجاهدین داشته، نامش هم در اینجا ننوشتن ولی ظاهرا معروف است و بحث های مفصلی در باره التقاط کرده و ما هم در بحث هایی که داریم نظارت ناظریم بر این بحث ها و پاسخگویی خواهیم کرد. یه دو قسمت از این کتاب رو من به عنوان نمونه میخوانم. در صفحه 7 از این کتاب میخواد بگه اولین کسی که نسبت التقاطی بودن را به مجاهدین دادن، به این سازمان دادن، چرا؟ میگه مارکسیست ها عمدتاً میگفتن چون اعتقاد دارن که در بافت‌های انقلابی و مخصوصاً جوهر ضد استثماری از ذات مذهب بیرون نمی آید و علم با مذهب تناقض دارد، معتقد می شدن این چیزهایی را که سازمان مجاهدین مطرح می کند اینها از اسلام بیرون نمی آید. حرف های خوبی است ولی از اسلام بیرون نمی آید. نفی استثمار و نفی طبقات و اعتقاد به تکامل و این چیزها از اسلام که بیرون نمی آید. پس این مفاهیم را از کجا به دست آوردن؟ از مارکسیسم. خلاصه میگیم مارکسیست ها به ما نسبت انتقادی که دادن از اینجا پیدا شد، یعنی ما مذهبی است، از طرفی هم طرفدار مبارزه با استثماری. عقیده مارکسیست ها این بود مذهب با استثمار کنار میاد، مبارزه نمی کنه. پس اینا که مذهبی هستن و استثمار رو هم نفی می کنن، معلوم میشه چارچوبه فکرشان شکسته و یه چیزی از خارج قاطی شده، از مارکسیسم مسئله نفی استثمار گرفتن و با مذهب که ضد این مطلب است آمیختند و یه چیز انتباطی پیدا کردن. یا نگاه میکردن میدیدن در عقاید ما طرفداران سازمان مجاهدین، این میگه تکامل است، طرفداری از علم است، از طرف مارکسیست ها معتقد بودن مذهب با تکامل نمیسازه، مذهب راکده، مذهب متوقف کننده است، مذهب ضد علم است. پس اینا که هم مذهبیان هم طرفدار علم، هم مذهبیان هم قائل به تکامل، معلوم میشه اینا فکرشون قاطی داره، دو چیز متضاد، مذهب و علم به هم آمیخته شده، دو چیز متضاد، مذهب و نفی استثمار به هم آمیخته شده، دو چیز متضاد، مذهب و قبول تکامل به هم آمیخته شده. پس اینا اعتقاد خود ملاحظه میکنید؟ نام خودشون قبول دارن اعتقاد، یعنی به هم جفت و جور کردن مسائل متضاد از دو مکتب. حالا مارکسیستا غلط کردن، اشتباه کردن، مبارزه اصیل با استثمار رو مذهب می کند، مذهب طرفدار علمه، مذهب طرفدار تکامل، اینا بمونه بحثای بعد. اما طرز فکر مارکسیستا این بوده است که در مذهب و جوهر مذهب اینا نیست و مذهب ضد اینا هست. پس اینا آمدن از یه مکتب ضدی گرفتن، دو چیز ناموزون رو با هم آمیختن و دو مسئله نامتجانس رو به هم پیوند دادن، مکتب انتقادی درست شد. پس خود اینها هم تعریف انتقادی را به این معنا پذیرفتن. من نمیخوام بگم این حرف که اینا میزنن درسته یا نه، فقط یه هدف دارم و آن این است انتقادی بودن معنیش چیه. امینه دو چیز متضاد از دو مکتب متضاد جمع کنن و هم جفت کنن و یه مکتب بزن، ناخالص غیر حنیف و هم جفت و جور کنن، میشه این دقیق. بعد یه تکه دیگه هم براتون بخونم که اون هم برای بحث ما جالبه. این رو از صفحه 53 تا 58 میخونم. در صفحه 53 اینطور نوشتن، میگه ما سه تا سیستم داریم، سیستم فکری یا فکری و نظری را به سه دسته تقسیم کردیم. سیستم هایی که به لحاظ درونی منسجم بودن ولی در برخورد با خارج انسجامشون به دلیل ذهنیت از بین میره، یه سیستم هایی هستن از نظر درونی منسجمن اما ذهنی هن، عینی نیستن. هیچ سیستم های نوع دوم سیستم های انتقادی فکری بودن که بنابر تعریف گفتیم دوچار آشفتگی در سیستم نظری هستن. سیستم نظریشان با آشفتگی همراه است و چهارچوب مشخص یک دستی ذهنی یا عینی ندارد. پس سیستم انتقادی این است، چارچوب مشخص نداره، مسائلش یک دست و یک نواخت نیست، توأمی با آشفتگی است. سیستم دستگاه سوم هم که دستگاه توحیده میگه، بعد اون وقت دقت کنید، میگه دو گروه هند و ضمناً موضع‌گیری این سازمان هم در برابر مذهبی ها معلوم بشه چیه موضع‌گیریشون و به ما چگونه نگاه میکنن. البته عنوان یه بحث آزاد، من نه در بحث ها، نه در نوشته ها، نه در گفته ها خوشم نمیاد در بحث های علمی هو کنیم یا مثلا هوش بدیم یا این گونه مسائل. وقتی منطق قوی و محکم داریم چه نیاز به اون گونه بحث ها. بعد میاد میگه دو گروه هن که با ما مخالفن و ما رو انتقادی میدونن، یکی مارکسیست ها، یکی هم مذهبیون سنتی. بعد میگه مارکسیس معتقد است که چون طبقه کارگر به لحاظ اقتصادی هیچ دخالت و نفعی در استثمار ندارد، کارگر هیچ وقت استثمارچی نیست، ایدئولوژی این طبقه است که حاوی نفی استثمار، همیشه کارگر نفی استثمار، و فقط ایدئولوژی آن که آن هم مارکسیسم است با این نگرش طبیعی است هر کجا که یک رگه ضد استثماری یا علمی در مذهب میبینید اظهار نظر میکند که آن رگه نمیتواند ضد مذهب باشه. بنابراین اگر یه جا دیدید یه بحث ضد استثمار شد، لابلای بحثای مذهبی، این نمیشود مذهب متعلق است به گذشته، به دوران استثمار. مارکسیست ها میگن حرف مارکسیست هاست، تهمت هایی که میزنن و به وسیله انقلاب ملت ما همه اینها به وادی افسانه ها پرتاب شد و باید بگیم یکی از کارهایی که انقلاب کرد تمام این فرضیه های به هم بافته شده های مارکسیست ها از بین برد. میگه همچنین تجزیه و تحلیل میکنه مارکسیست، میگه مذهب متعلق به گذشته است، بنابراین ذاتی مذهب طرفداری از طبقات و استثمار طبقاتی. اگر دیدی یه جا صحبت از نفی استثمار کرد، بدان از دیگری قرض کرده، از مارکسیسم قرض کرده، مال خودش نیست، التقاطه. اظهار نظر میکنن که آن رگه ضد استثماری نمیتواند ذاتی مذهب باشد، مذهبی که از نظر او یعنی مارکسیسم مال گذشته است، مربوط به طبقات استثمارگر است، از آغاز تاریخ تا امروز یک ایدئولوژی مذهبی به لحاظ ذاتی و چارچوب فلسفی نمیتواند حاوی طبقات تحت ستم باشد، این دیدگاه نمیتواند نافی استثمار باشد، مبارزه ای که سمتش حل تضادهای اجتماعی و طبقاتی به سمت جامعه هست که در آن استثمار نباشد نمیتواند رهبری کند، مذهب هیچ وقت نفی استثمار نمیکند و چارچوب فلسفیش به دلیل اینکه ملهم از ایدئالیسم است، مذهب و از ایدئالیسم میدانه، نمیتواند این چارچوب فلسفی با علم و پیشرفت دانش سنخیت داشته باشه. یعنی تهمت دوم، تهمت اول اینکه مذهب نمیتواند نافی استثمار باشد، تهمت دوم چون مذهب طرفدار ایدئالیسم است نمیتواند طرفدار علم باشد که به خارجیت میپردازد، این چارچوب فکریش است. یک مارکسیست هرگاه هم با مذهب روبرو بشود در درجه اول باید از همین زاویه برخورد کند، مگر اینکه نخواهد با چارچوب فکریش برخورد کند. پس وقتی که اینها در صحنه اجتماع با هر دیدگاه مذهبی حامی نفی استثمار، سازمانو میگه اعتقاد به دیالکتیک چون جز عقاید سازمانه، برخورد باز با علم، طرفداری از علم و دانش و حامل حامی باید باشه و حامی طبقات تحت ستم روبرو میشود، میگویند بابا جان این بخش مال تو نیست، تو مذهبی هستی، تو حامی طبقات تحت ستم نیستی، تو طرفدار علم نیستی، تو طرفدار دیالکتیک نیستی، تو اعتقاد به نفی استثمار نداری، مال تو نیست. از دریافت مارکسیستی که در زمان موج میزند گرفتی و التقاطی هستی، اگر هم بگویی من اعتقاد دارم، میگویند خوب اعتقادت التقاطی است، چارچوب فکریت شکسته و ماتریالیست واردش شده، یک فرمول کنی است. پس دسته اول که به اینها نسبت التقاطی میدهند، بقیده اینا مارکسیست هست. این هم بگویی. بعد میگه. دسته دومی که به ما نسبت انتقادی میدن طرفداران مذهب سنتی هم. عبارت دقت کنید، نمیخوام جواب بدیم، میخواییم هم معنی انتقاد بدونیم چیه و هم طرز تلقی اینها از انتقاد و مذهب. میگه مذهب رایج سنتی، همین مذهب که در آغاز بحث اشاره کردم که به دلیل حاکمیت طبقات استثمارگر و تلاششان برای به خدمت گرفتن توحید از محتوای اجتماعی خودش خالی شده است. محتوای اجتماعیش یعنی حرکت دادن جامعه به جهت یک جامعه عاری از استثمار، شعار اولین پیامبران توحید بود. اما چون این دیدگاه مذهب سنتی خودش را ملزم به یک چنین تعهدی نمی‌بیند، مذهب سنتی امروز طرفدار توحید نیست. شیعه به اصطلاح صفوی که مال این طبقه حاکم است، می‌خواهد توجیهگر نظام فئودالی یا هر نظام طبقاتی دیگر باشد که وجود دارد. مذهب سنتی طرفدار فئودالی است و طرفدار نظام طبقاتی است. و ما در مرحله فعلی در جامعه ما قبل از پیروزی انقلاب به خدمت گرفتن تمام شعائر و دیدگاه‌های مذهبی را برای توجیه سیستم حاکم به خوبی می‌دیدیم. قبل از انقلاب همه شعائر اسلامی در خدمت نظام حاکم بود، اینم تهمت دیگر. 4 سناخان دستگاه یا آخوند ساواکی برفت این کار رو بکنن، این چه ربطی داره به علمای مذهبی؟ این دیدگاه مذهبی سنتی اینجا شاهد، این دیدگاه مذهبی سنتی که واقعا هم ایدئولوژیش همان است، با یک مذهبی روبرو می شود، یعنی مذهب مجاهدی، که در آن دیگر استثمار نباشد. یعنی ما مجاهدین فقط میگیم استثمار نباشه، بقیه مذهبی ها همه میگن باش. بسیار لابد امام هم که نفی مکتب های التقاطی کرده است، اونم جز همون حامیان مذهب سنتیه، لابد اون هم طرفدار بله همون نظام استثماریه و نظام مسلط حاکم. با یک مذهبی روبرو میشد که در آن دیگر استثمار نباید باشد و در آن مطرح میشد که جامعه حاوی تضادی هست که باید حل شد. نگاه میکند به مذهب خودش، مذهب سنتی، به مذهب خودش نگاه میکنه، میبیند که اثری از این طور چیزها در آن نیست. در مذهب ما نفی استثماری، ما همون طرف دار استثماری میگه نیست، این نوع مذهب اصلا برایش آشنا نیست، ما اصلا مذهبی که نفی استثمار کنی نمیشناسیم، اصلا مذهب مساوی با استثمار. ماهره میگه آگاهانه یا نا آگاهانه از طرف دیگر هم میبیند یک چیزی هم به نام مارکسیسم است که فریاد نفی استثمار میزند، میگوید از کجا آورده ای؟ اون وقت بعد تا اینجا میگوید پایش را میکند در یک کفش که اسلام و تکامل، اسلام و تکامل میسازه، اسلام زده تکامل و اسلاما بدعت. خب پس کجا رفت؟ چی شد؟ این چه مذهبیست که داد میزند استثمار باید نفی شود؟ ماها تعجب میکنیم از این کسی که نفی استثمار باید بکنیم. بله به لحاظ دیدگاه او که مذهب ذاتا نمیتواند استثمار را نفی کند، پس حتما التقاطی است، رفته از همسایه قرض گرفته است. استثمار را که نفی میکنی تکامل را هم که قبول داری، مذهب که تکامل قبول نداره، تضاد و درگیری را هم که در جهان ملموس میپذیری هیچ آشنایی با اسلامش ندارد، پس تو التقاطی هست. ملاحظه میکنی اینا معتقدن که دو دسته نسبت التقاطی به اینها دادن و اینها مسلمانی خالص صاف پاک، مسلمان ابراهیم قهرمان و پیغمبر اسلام و علی ابن ابی طالب، دیگه هیچ قاطی پاتی چیزی هم در کارشون نیست. حالا میرسیم انشاءالله الرحمن که ببینید چقدر قاطی دارد و چقدر التقاط دارد و چقدر استثمار درش هست و چقدر خلاصه اشکالات دیگر. فقط میخواستم جواب این مطلب رو بدم که التقاط در تفسیر خود اینها هم همان است که ما گفتیم. ما نیامدیم التقاط را یه تفسیری بکنیم بر ضد تشخیص خود اینها در تعریف التقاط. اینا میگن ما التقاطی نیستیم، اما التقاط ما میشینیم. ما میگیم هستیم، معنیش همینه که تو میگی، ولی هست روی بحث دیگه نیستیم یا هستی. بس فقط در تعریف التقاط بود که بدانیم التقاط چیه. از این تاریخ چه مسئله التقاط روشن شد که از کجا این نسبت داده شده و به عقیده خودشون کیا این نسبت به اینا دادن، گروهی از مارکسیست ها و گروهی از مذهبی های سنتی. دلیلشان این است آیون طرفدار نفی استثمار هستند، ما ها استثمار چی هستیم، ما اینا رو انتقادیم. آیون طرفدار تکامل هستند، ما ضد تکاملیم. آیون طرفدار علم هستند، ما ضدیم. همون نسبت خود این طرز نسبت دادن خود این انتقاد، برای که تمام این نسبت ها رو مارکسیست ها بمونده اونا هستن که این دروغ ها و تومت ها رو برمه درست کردن. مذهب ضد علم، مذهب ضد تکامل، مذهب طرفدار استثمار. این نسبت هایی رو که مارکسیست ها به ما دادن همین ها اینا به ناف ما میگن. خود اصلا تهمت شم التقاطی، طرز تهمت زدن شم التقاطی. توجه داره؟ به هر صورت از کردم ما میخوام یه بحث منطقی داشته باشیم بدون این که بخواهیم مطلب دیگری رو مخلوط به این بحث کنیم. حالا برگردیم دنباله یه بحث، قدم به قدم جلو بیاییم تا ببینیم به کجا میرسیم. بحثمون رسید به چهارمین مطلب، مثل این که درباره انگیزه های انتقاد. برای انتقاد ما چهار انگیزه فکر کردیم. منحصر به این است، غیر از اینها هم ممکنه باشه، اما مهمش این چهارتاست. یکی همان است که دیروز گفتیم، اسمشو اینطور میذاریم، میگیم یک انتقاد به عنوان یک تاکتیک. انتقاد به عنوان یک تاکتیک، آگاهانه انتقادی انسان بشه، نگاه کنه در یه محیطی نظامی مسلط است، مذهبی مسلط است، مکتبی مسلط است و نمیشود رو در روی این مکتب ایستاد، این مذهب ایستاد، یا مفاهیم مکتب فلسفی بود نظرش میآمیزد و مسائل خودش رو زیر چتر اون قرار داد و زیر چتر او وارد بود. میبینه اگر غیر از این بخواه رو در رو بشه نمیشه. و من اگر بخواهیم به نام مارکسیسم در این محیط مارکسیسم وارد کنیم نمیشه، همونطور هم که تجربه نشان داد موفق نشد. به نام مارکسیسم تعداد آرا صفر. خیلی باید تاکتیک رو عوض کرد، باید رفت زیر پوشش مذهب، باید رفت زیر پوشش دیگر. بنابراین آگاهانه انتقاد میکنیم. انتقاد هم برای ما یک روش و یک تاکتیک محسوب می شود. مسائل مارکسیستی را که جلب توجه ما کرده زیر چتر مذهب قرار می دهیم و اینها را در محیط یواش یواش پیاده و می بینیم بهتر بخورده محیط می ده، طرفداران بیشتری داره، حساسیتش کم می شود، جاذبه‌اش بیشتر می شود. مخصوصا تو نسل جوان این تاکتیک خیلی موثر واقع می شود. میخواد هم مذهبی باشد همین مسائل رو بگیر. مرزها مشخصه. بله اونجا ممکنه از انتقاد اون ما دیگه روش استفاده کنه؟ نه، یه مکتب حق باشه. نه، بنده بخواهم در یک مملکت دیگر از روش انتقاد و تقیه، انتقاد این رو تقیه است در واقع، منتها یه وقت این تاکتیک برای پیاده کردن یه نظام صحیح در جامعه استفاده میشه و نظام موجود در جامعه نظام غلطی است و ما میخواییم احساسات جامعه رو بر نیمیزیم و ضد خود میرمیم از این روش استفاده میکنیم. اما یه وقت به عکس، نظام موجود در جامعه یه نظام پاکه و ما یه نظام آینده رو میخوام قاطی کنیم، از این تاکتیک استفاده میکنیم. من نمیخوام بگم این کار در کجا باد بشه کجا نباد بشه، میخوام بگم چند چیزی ما رو وادار میکند، یعنی کسانی رو وادار میکند که دنبال التقاط برمند. التقاط برای اونها مکتب نیست، بلکه تاکتیک و روش کار است. و الا مکتبشون قبلا تصمیمش گرفتن در موقع پیاده کردن از مسیر التقاط و از روش التقاط استفاده می کنن. محیطی خریدار متاع نیست، باید متاع برچسب بشه عوض کن، همون دیگه برچسب دیگه بشه بزن برچسب دیگه بزن. نظیرش هم داری در صدر اسلام گروه این کار کردن، یا بودن اونهایی که از منافقین مسجد زرار ساختن. مسجد زرار یک برنامه ارتباطی بود، مسجد زرار مسجد نبود، قانون ضد اسلام بود، آمدن یه مارک مسجد بیستن، مسجد مال اسلام رو دادن به ابو عامر نصرانی غیر مسلمان، یعنی وصله کردن مسجد رو با کلیسا. ادعا داستان مسجد زرار همین قسم اول ماست که یه نوع انتقاد به عنوان تاکتیک قبول و همه منافقین ادعا کردن، منتها التقاطی در تاکتیک ندارد. منافق فرض کنین ابو سفیان رو مثال میزنم، ابو سفیان با شواهدی که در دست است تا آخر عمرش هم بشه یه دست نخورده بود، همون بشه. ولی این شرک را در مقام تاکتیک آمیخته با اسلام میکرد و از روش انتقاطی به عنوان یک تاکتیک استفاده میکرد. همین رو منطقه از نظر ایدئولوژی انتقاطی نبودن، یه دست مشرک، اما از نظر روش کار انتقاطی بود. این انگیزه اول استفاده از انتقاط بود با اون یک روش به تاکتیک. من کار به کسی ندارم، من کار به اینا ندارم، من کار به سازمان مجاهدین ندارم، من دارم بحث کلی انتقاد میکنم بعد پیاده میکنم. هیچ، نه کسی در الان من منافق گفتم، نه کسی به انتقادی گفتم، من دارم میگم تو دنیا انتقاد از کجا بگیرم. این درسته یا نه؟ من این دارم بعدن بحث میاد در باره سازمان ما، اگر اینا هنوز هیچ بحث نداریم بعد بحث میاد. اگر بعدن ادعا کردیم گفتیم خودم سازمان ارتباطی است، از نظر تاکتیک میگیم سندش 1-2-3 صفحه این خودم خودم مخلص شما هست میگیم بعد نه آگاهانه یا ناآگاهانه مکتبی را پذیرفت، یا واقعا معتقدم یا نه ماموریت دارم فرق نمی‌کنه. میخوان این مکتب رو در یه محیطی که آماده پذیرش این مکتب نیست بیاری کنن. چی میکنن؟ یکی از روش ها روش انتقاد رو میان اون مکتب مورد نظرشون حالا یا معتقدن یا فول گرفتن و کار ندارن خودین اون بحث میکنن، یا معتقدن یا معتقد نیستن، میخوان اون مکتب مورد نظرشون پیاده کنن، از انتقاد استفاده میکنن به عنوان تاکتیک. این درست نگم منافقه این کار میکردن یا مسجد زرا به این صورت اونجا نسال دیگه بحث نگم. یک دوم، گاهی انتقاد به خاطر عدم درک صحیح یک مکتب است. واقعا یه مصحب میاد شفاعت مسیحیت رو میگیره باطل اسلام بود، خیال میکنه شفاعت یه دستگاه است در مقابل دستگاه خدا، بدون اسم پروردگار میشود شفاعت کرد، بدون اجازه خدا میتوان شفاعت کرد. اون شفاعتی که در مسیحیت به شکل دیگر است میاد قاطیش میکنه به اسلام، چون اسلام رو توحید اسلام رو نشناخته. عدم درک صحیح از یک مکتب سبب میشود آن را مخلوط با ضد اون مکتب بکند و یک مکتب انتقادی ناآگاهانه به وجود بیاید. این دو مثالشم زدم، آمیختن شفاعت مسیحیت به توحید اسلام بر اصل ناآگاهی، نه شفاعت به معنی صحیح یا بدان. سه، گاهی منشأ اعتقاد این می شود که یه مکتب نارساست بینیم یه مسائلی رو نداره، وقتی نارسا بود با چکار کنیم؟ با وصلش بزنیم، از یه مکتب دیگه بیان برون پیوند بزنیم بس بود. داریم مذاهبی که الان مثال نمی زنن در دنیا که اینها نارسایی زیاد داره و چون اینا نارسا بوده ناچار شدن از غیر اون مذهب و ضد اون مذهب بیارن وصله بزنن و یه چیز اعتقادی درست کنن در اون که بعد درست و گاهی هست مکتب رساست اما بنده خیال میکنم مکتب رساست بنده خیال میکنم و این هم یه چیزی بسیار نه همین نارسایی تخیلی من و واقعا نارساست یا به خیال من نارساست. کسانی که آمدن قانون جزای فرانسه را با قوانین جزای اسلامی به هم آمیختن و یه قانون جزای مخصوصی به نام همین قوانین جزای امروز به وجود آوردن، کسانی بودند که خیال میکردن قانون جزای اسلام امروز قابل عمل نیست. اینا همش داخل در سوم نارساییه، اون نارسایی نبود، نارسایی یا مثلا اجازه بود یا مثلا در لابلای بحث بعضی از همین روشن فکرهای بعد قرب زده شرق زده در دابدار بحثاشون این بود میگفتن آقا یه اقتصاد اسلام که نمیشه امروز آورد، ما ریشه از اسلام میگیریم، عقاید و اقتصاد رو باید بریم از غرب بیاریم، زکات شطور که نمیتونه اداره بکنه مملکت رو کو شطور نوشتن دیگه آقا خیال میکرد زکات مال شطوره، مالیات اسلامی هم منحصر زکاته و مالیات های اسلامی مالیات های مدار بسته است و نمی شود پاسخگوی نیازهای امروز باشد، پس باید اصول اقتصادی را از عرب یا از شرق بیاریم تا پاسخگوی نیازهای امروز باشد. پس اساس اسلام را قبول داریم، اما در اقتصاد نراساس اسلام نشد، نشد در قوانین جزایی نراساس اسلام نشد. خیلی ها بودن یه حرفا رو زدن، حالا دیگه جرأت نمی کنن بزنن، خجالت میشن، اما خب میزن، واقعا خجالت میشن، چون میبینن وارد مرحله شدیم که اصلا جواب این سوالات عملا داده شده است. ببینم قانون اساسی نوشته شد، مالیات های وسیع نوشته شد. خب اکثریت نویسندگان و قانون اساسی روحانی بودن، مالیاتی که در قانون اساسی نوشته شده است و نظام اقتصادیش یکی از بهترین حصولش بازم بود. مگر یکی از نویسندگان معروف ننوشت در آغاز کار که ما امام و مخلصش هستیم، انقلاب کرده تا اینجا دیگه بسپار دست دیگران بقیه بیادش کنن، چون اسلام نمیشود دیگه هی ببریم توی تمام مسائل اجتماعی و اقتصادی و فلان، این دیگه نمیشه. تا اینجا آورده ما ممنونش هم هستیم، بنیانگذار انقلاب هم بودیم، بقیهش بوده دست ما روشن فکرهای قرار زده یا شعب نوشته بوده. به هر صورت عرضم دقت کنیم، اینا همش ادعاست، منتها التقاطش بخاطر چیه؟ به خاطر که خیال میکنه مکتب نارساست و این نارسایی سبب میشه وصلش کنیم از این طرف از اون طرف. اصول اقتصادی نداره بیاریم، قانون جزا نداره بیاریم، نمیدونم فرهنگ نداره بیاریم، دست دراز کنه از همسایه ها قرض کنیم، یا همسایه شرقی یا همسایه غربی قاطش کنیم. سومین انگیزه برای انتقاد، سومین احسن، دومی نیاز نداشت اما خودش قاطعی کرد بر اثر بی اطلاعی، سومی میگه نیاز منو مجبور کرده است به این که من انتقاد کنم. چه کنم؟ بله؟ بسیار خوب، ما جواباشو میدیم، فعلا داریم طرز افکار منحرفشون رو تجزیه و تحلیل میکنیم تا برسیم به بعدش وسایل. و اما چهارون حالا من خیلی هم اصلاح ندارم این چهار تا رو از هم جداش کنید یا نه، بعضی هاشم با هم ارتباط و پیوندی داره، خیلی اصلاح در این جنبندی نمی کنیم، ولی خب جداش کردن بهتر. چهارون این است که امواجی از مکتبهای دیگر در یه محیط میان و افراد و تحت شعاع و سبب ادعاد میشه، امواجی از مکتبهای دیگر در یه محیط نفوذ میکند و سبب ادعاد میشه. مثالش دیروز برگشتیم به قدیم و قرن دوم بخش میلادی، دوم سوم میلادی، مسئله تثلیث رو مثال زدیم، توحید تثلیث زدن. مسیحیت توسعه پیدا کرد، امواجی از هند به صورت تثلیث آمد در مناطق مسیحی نشین و مسیحیت رو تحت شعاع قرار داد به دلایلی که اینجا جای بحثش نیست، و مسیحیان و کلیسا توحید خالص مسیح رو گرفت با تثلیث هندی آن و شد توحید در تثلیث، وحدت در تثلیث، تثلیث در وحدت، هم یکی هم سه تا، این مکتب انتقادیه اینا ضد همن، یک مساوی با سه نیست، سه مساوی با یک نیست. آخر هم که میگیم مساوی نیست، میگه عقل تو از کار بینداز. به عقل نازی حکیم تا کی، به عقل این ره نمیشود تی. اون اسباب بزرگ مسیحی همیشه رو برای من خود وقتی میگفتم تس نیست جور نمیاد با توی، میگو عقل رو بدش کن. به عقل نازی حکیم تا کی، به عقل این ره نمیشود تی. به کنه ذاتش، ذات خدا خرد برد تی، اگر رسد خس به قعر دریا. خسی که روی آب است به قعر دریا میرسید. عقل ما هم به ذات خدا نیست. تسلیس رو در وحدتم نمیفهمیم، وحدت در تسلیسم نمیفهمیم، تعبدم میبرم. خیلی بینتیجه چیه؟ ارتباط رو یه مثال از قبل هست، یه مثالم از اسلام. تصوف صوفیگری یه مرتبه ارتباط نیست. تصوف قبل از اسلام بوده، ریشه در یونان داره، مخصوصا ریشه در هند داره. بعد از آنی که اسلام توسعه پیدا کرد، به مناطق مختلف جهان کشیده شد، کتابهای غیر مسلمانان به عنوان حامل دانش بودن به مناطق اسلامی منتقل شد، ترجمه به عربی شد، آزادی علمی هم ایجاب میکرد این ترجمه ها منتشر بشود. از جمله عقاید تصوف در مناطق اسلامی بروز کرد از اواسط قرن دوم هجری، از سال 130-140 اون طرف افکار تصوف آمد و تا قرن دوم و آغاز قرن سوم رسید. به قرن پنجم چیزی به نام تصوف ریشه پیدا کرد و تصوف آمیخته بود از عقاید اسلامی با عقاید هندی، با تصوف هندی و امثال. پس یه مکتب اعتقادی در اسلام نمونش این تصوف و اما در عصر و زمان خودمونم که خب ماشاءالله این حالی که عرضده هستند و اونایی که شرق زده هستند و اینا انتقاد کردن با اصول فکر غربی، اینا انتقاد کردن و آمیختن با اصول فکر شرقی، موج شرق یا موج غرب در ممالک اسلامی، اونهایی که اصالت اسلامی رو درک نکرده بودن، اونهایی که نمیتوانستن تجزیه و تحلیل کاملی روی اسلام و اصالتهای اسلامی داشته باشن، تحت شعاع در مقابل موج غرب یا موج شرق واقعش بدن، چیزی از اونها گرفته که بر ضد اسلام بود با اسلام آمیختند و یک اسلام انتقادی درست کرد. اگر قدرت تجزیه و تحلیل اسلامی اونها به حد کافی بود، اگر بینش اسلامی اونها قوی بود، اگر توانایی درک عمق تمام مسائل اسلامی را داشتند، تحت تأثیر این امواج واقع نمی‌شد. ملاحظه می‌کنید رهبر انقلاب اسلام رو به عنوان یک دکترین آورده، انقلاب رو به عالی ترین وجه پیاده کرده، نشرده و نه تحت تأثیر کلام خودش، نه در امن ارتباطی که الان که آمریکا محاصره کرده پناه ببرد به شهر. اینا هم دروازه ها رو باز کردن، میگن بسم الله هرچی میکنم بهتون بدید. نه از نظر ایدئولوژی، نه از نظر اقتصادی، نه از نظر فرهنگی، نه از نظر عمل به این طرف اون طرف کشیده نشد. اما چقدر گروه‌های دیگر به این طرف یا اون طرف کشیده شد، چون قدرت تجزیه و تحلیل کافی در مسائل اسلامی نداشتن و خیال میکردن اسلام پاسخگوی نیازمندی ها نیست و موج برای مکتب ها هم قوی بود، اینا رو بود هم نارده مکتب های انتقاطی درست کردن و جوان این خلاصه. ما چهار انگیزه برای پیدایش انتقاط پیدا کردیم از دیرترین زمان تا امروز، از قدیم به جدید. پس یه گروه خاصی رو هنون بحث نکردیم، میرسیم به این گروه خاص هم انشاءالله میرسیم و شما مدرک هم صحبت میکنیم، ولی صحبت خطوط اصلی رو داریم فکر میکنیم. و اما یه مطلب دیگر عرض کنم و بحثمون رو تمام کنیم. آیون هم سوالاتی می نویسند و به من میدم، من اینا رو بعدا مطالعه می کنم در لابلوی بحث ها جواب هاشون رو عرض می کنم. بعد از جمله گروه های انتقاطی همین گروه فرقان بود که اینا از اون انتقاطی های عجب غریب بودن که اینجا هم اشاره سوالی در بارش شده. می رسیم انشاءالله اینها رو بحثش می کنیم که اینا چرا هم انتقاط کردن. یکی از مسائل این است که انتقاد ابزارش چی؟ پنجمین مطلب ابزار انتقاد. گاهی انتقاد ابزار نمیخواد. بنده صاف میگم آقا من میخوام از اسلام ریشه بگیرم و قانون جزا رو از فرانسه بیارم، از اسلام ایدئولوژی به اصطلاح کلی رو بگیرم، اقتصاد از مارکسیسم میارم، تا میگم بس کنده ابزار هم نمیخواد. ابزار هم نمیخواهد، گاهی انتقاد نیاز به ابزار نداره و به اصطلاح انتقاد روباست، انتقاد باز. اما یه وقت انتقاد جنبه تاکتیک داره، باید اون بسته باشه. خود دقت میکنم انتقاد روباز که احتیاج نداره به ابزار، از اینجا از اونجا میگیریم، خودمونم میگیریم و همم پیوند میزنیم. و اما گاهی نه، التقاط آبزیبکار، التقاط تقییه، التقاط تاکتیکیه. میخوام بگیم بابا اسلام خالص ناقه، از اون طرف میخوام التقاطی هم بشیم. باید چه کار کنی؟ ابزارش چیه؟ ابزارش چیه؟ بگید دیگه. تفسیر به رأی. بح بح میریم سوال تفسیر به رأی. هر چیزی از اسلام به اندازه این التقاط ما نبود مثل مون، با تفسیر به رأی به شکل اون درش بح. اونجایی که دیدیم اسلام کوتاه‌تر از اونیست که ما میخواییم کشش بیم زفنه، اونجایی که دیدیم نه اسلام بودن هر جمش ما میخواییم یه اسلامی درست کنیم که قاطی با مارکسیسم بشه، آیست اینجور در نبیاد منطبه بینیمش یه جا جمش میکنیم یه جا کشش بیم. ها تفسیر برد مثل فنر مفاهیم یا دست ما هر چه خواستیم برسش و همین چیز شکل سمبولیکی، همین چیز رو با زبان کنایه و تشبیه و مجاز در میاد. یا یک کنز از قرآن میگیریم، کلمه کنز مثل اون تو دست خودمون هر وقت میخواستیم میگیریم تا درست منطبقش بدون که میخواییم. یک کلمه زکات میگیریم مثل مون، یک کلمه ربا، هر چی دلمون خواست بگیم به باز هر چی نخواست بگیم پسی برن مفاهیم لغوی و تبادل و
این مسائلی که در اصول اینا میزنیم کنار ما ببینیم این ربا رو چی میخوایم ازش همونطور تفسیرش میکنیم
تفسیر برای یعنی چه؟ یعنی دنبال مفاهیم اصیل الفاظ و ضوابط ادبیات نباشیم بلکه دنبال این باشیم که الفاظ رو منطبق کنیم و خواسته ها من اونی که خواسته این ماست هم میرسیم به داستان آدم
شجره منهیه چه بوده؟
درخت من درخت استثمار درخت مالکیت خداوند به آدم گفت ای آدم همه اینها میوه های باب برای تو الان من و سلام مالکیت بریا شجر من این مالکیت آدم آمد سلام مالکیت از اون بهشت بی طبقه تولیدی انداختنش به جامعه طبقاتی همودازی میتونی بهشت میشود جامعه بی طبقه بود جهنم میشه جامعه با طبقه بود شجره منهیه میشه مالکیت رو و آدم کم کم حواس مالکیت کرد و خبر نداشت که این مالکیت چه بدبختی میاره بعد همه چیز ملک خدا باشه مالکیت چی مالکیت اختصاصی رفت سراغ شجره منهیه مالکیت اختصاصی پدر آدم در آمد افتاد تو جهنم ترجمه داستان بله در یکی از کتاب‌های اقتصادی که اخیراً نوشته شده است این بحث محصل شده و انشاءالله ما در درس اقتصاد این رو مطرحش میکنیم شب پنجشنبه و میگیم چه بلایی به سر آدم بهشت آدم و شجره مرحیه آوردند و چی ساختن چه آش روز کرد با سفت با قیلی بارن عجله نه از این است این داستان آدم اونطوری که میل دارد خودش میچرخونه چه کار به الفاظ داره اونی که میخوادی میخواد مثلا نحوی مالکیت رو درست کنه بگی مالکیت خصوصی نیست حالا مالکیت خصوصی چرا هم درستش کنیم میبریم به ریش آدم و داستان آدم شجره منهیان که خب چیز مجمعی بگی مراد مالکیت بهشتی هم که آدم بودی جامعه بی طبقه بودی بهشتی هم که بیرونش کردن جامعه طبقه شیطان هم چیه؟ همون قرائزی است که انسان رو به سوی مالکیت خصوصی میفرسته شیطان اون داره و نظیر این زیاد با اسما رو نداره دست و ایوای اون وقتی که ابزار تفسیر برد واقعه مدهره دیگه همه چیزمون مکتب از اصالت میبین کم کم شک میکنیم موسا و فرعونی بوده یا نه موسا یعنی قدرت مسلط نیروی کارگر فرعون یعنی قدرت حافظ نظام فرعون مصر یعنی سرزمین مبارزه اژدها یعنی چی یعنی همه اینها رو برمی داریم برش یه تفسیر داریم التقاطی دیگه تفسیر به در مثل موم لفظی توی دست خودش میدیم چی؟ هر طور میدیم یعنی قبلا مطالبش نوشته حالا میخواد روی اینا برچسب مذهبی درست کنه همیان روش میچسب قبلا نوشته شده مطلب اینجاشو فرعون میچسبونه اونجاشو موسی میکسونه اونجاشو آدم اونجاشو بره منیه درستش میکنه به اینجا در هر صورت در باره تفسیر برای باز باید انشاءالله صحبت کنیم برای هفته آدم